صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه 27 خرداد ماه 1393 افتهام ماه ژوئن از تقویم میلادی است که با رادیو فردا همراه شدید با صبحانه با خبر رادیو فردا. صدای ما را از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید و تصویر ما را از استودیوی صبحانه با خبر میبینید. خوش آمدید به برنامه امروز. من فهیمه خضر حیدری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان که این ساعت از روز با ما همراه هستید. شما همراه سحرخیز کامروای رادیو فردا از هر جای ایران صدای من رو میشنوید. سلام و صبح تازتون بخیر. از هر جای جهان هم که با ما همراه شدید، امیدوارم که روزی خوش و خرم پیش روی شما باشه. در صبحانه با خبر امروز هم من و همکاران شب زنده دارم در این برنامه ویژه صبحگاهی کنار میز صبحانه هاتون حاضر میشیم تا قبل از اینکه یعنی از خونه خارج بشید براتون کمی موسیقی پخش بکنیم و با خبرها از ایران و جهان بروزتون کنیم. تیم بامدادی رادیو فردا رو خدمتتون معرفی میکنم. همکاران شب زنده دار من میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه صبحانه با خبر هست، مهرداد کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره، شاهین بشیری در تحریریه با ما همراه هست و اینجا در استودیوی صبحانه با خبر کنار من و شما سمیرا قرایی هست، همکارم که خبرها رو با ما همراهی خواهد کرد. اجازه بدید که از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا هم به شما صبح بخیر و خوش آمد بگم و بریم با هم کلید بزنیم این روز تازه رو، رأس ساعت 7:02 صبح به وقت خوب شما در ایران، با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ایران و آمریکا روز دوشنبه 26 خرداد در حاشیه نشست هسته‌ای وین درباره بحران عراق گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که خواست ناشناس بماند، در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا به اختصار درباره بحران عراق در حاشیه نشست هسته‌ای وین با ایران گفتگو کرده است. مری هارف، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز در گفتگو با شبکه خبری CNN انجام گفتگوی مختصر با ایران درباره عراق را تایید کرده است. خانم هارف در این مصاحبه میگوید هنوز قطعی نیست که آیا مذاکره با ایران بر سر بحران عراق ادامه خواهد یافت یا نه. خبر انجام گفتگو بین ایران و آمریکا در حالی توسط مقام‌های آمریکایی تایید می‌شود که خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس عراقچی، رایزن ارشد تیم هسته‌ای ایران و معاون وزیر امور خارجه، مذاکره با آمریکا در رابطه با بحران عراق را تکذیب کرده است. صبح روز دوشنبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگوی تلویزیونی با یاهو نیوز احتمال مشارکت نظامی بین ایران و آمریکا در عراق را نامحتمل ندانسته بود، اما به گزارش روزنامه گاردین 3 ساعت پس از انتشار این سخنرانی پنتاگون چندین بیانیه منتشر کرد و در آن وجود هر گونه تماس بین وزارت دفاع آمریکا و ایران در رابطه با عراق را تکذیب کرد. مقام‌های آمریکا روز گذشته 26 خرداد ماه اعلام کردند که گفتگوهای دو جانبه بین ایران و آمریکا بر سر بحران عراق شامل عملیات و هماهنگی‌های نظامی نخواهد بود. و در خبری دیگر در رابطه با بحران عراق، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در ساعات پایانی روز دوشنبه برای بحث درباره بحران‌های عراق با تیم امنیت ملی خود دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقایان جان کری، وزیر امور خارجه، چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و فرمانده ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا از جمله دیگر افراد حاضر در این جلسه بودند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 صبح امروز 27 خرداد ماه در مقر سازمان ملل در شهر وین آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. به گزارش ایرنا، پیش از آغاز این مذاکرات نمایندگان ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه نشستی سه جانبه برگزار کردند. آنطور که خبرگزاری ایرنا می‌گوید، هدف از این نشست سه جانبه کاهش اختلاف‌ها و نزدیک کردن دیدگاه‌ها برای آغاز نگارش توافق جامع هسته‌ای بوده است. این دیدار سه جانبه با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، و ویلیام برنز، قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا انجام شده و 2.5 ساعت به طول انجامیده است. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه 26 خرداد در نخستین بازی خود در جام جهانی فوتبال به مصاف تیم نیجریه رفت و این بازی با نتیجه 0-0 به پایان رسید. بازی ایران و نیجریه دومین دیدار از گروه F بود. بازی بعدی ایران مقابل تیم آرژانتین است و روز 31 خرداد ماه برگزار می شود. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت حسن روحانی، از آغاز راستی‌آزمایی اطلاعات متقاضیان یارانه خبر داده و اعلام کرده که اطلاعات ثبت شده متقاضیان با پایگاه‌های اطلاعاتی دولت تطبیق داده می شود تا بر اساس آن یارانه تنها به افراد متقاضی تعلق گیرد. به گزارش ایسنا، آقای نوبخت در نشستی جهت تشریح عملکرد ده ماهه دولت آقای روحانی که روز گذشته 26 خرداد برگزار شد، از انصراف 25 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی خبر داده است.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. بریم ببینیم که میرعلی حسینی، تهیه کننده این برنامه زنده صبحگاهی، چه برنامه‌هایی براتون آماده کرده. ویان این روزها میزبان گفتگوهای تازه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی است. نگاهی می‌کنیم به روند این مذاکرات. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به تأثیرات اقتصادی پیشروی گروه داعش در عراق، کشور همسایه ایران. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو مثل هر روز در همین صبحانه با خبر در کنار شما ورق خواهیم زد. از جهان ورزش خبر می‌گیریم و امروز نگاه مخصوص و گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت درباره اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل. البته که همینجا در همین برنامه زنده صبحگاهی براتون موسیقی هم خواهیم داشت و آخرین خبرها از جهان موسیقی رو هم پی میگیریم. با 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی رادیو فردا همراه هستید. در طول این برنامه زنده میتونید که با ما در تماس باشید و برای ما اسمس بفرستید. شماره دریافت پیامک رادیو فردا هست 2079260111573 و 2420733555. وین، پایتخت اتریش، این هفته میزبان دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 هست. همکار ما هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به وین با ما هست با صبحانه با خبر تا نگاهی بکنیم به این مذاکرات. هانا سلام و صبح خیر.
صبح تو هم بخیر فهیمه و صبح شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر هم بخیر.
حالا برای همراهان ما از روز اول بگو، روز اول مذاکرات چگونه گذشت؟
بله، اگر که نگاهی بخوایم فقط تیتروار به اون چه که برگزار شد در روز اول، در روز دوشنبه داشته باشیم بکنیم، روز دوشنبه با یک ضیافت نهار کاری بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز شد و بعد از اون طرفین به هتل کوبرگ، محل اقامتشون و محلی که مذاکرات در اون ادامه پیدا میکنه، بازگشتن و در اونجا دیدار سه جانبه‌ای بین محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و هیئت آمریکایی که به غیر از خانم شرمن، ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا هم در اون حاضر بود، شرکت کردن. می‌دانی که یک مقام ارشد آمریکایی درباره اون گفتش که برای این برگزار میشه تا طرفین درباره دیدار هفته گذشته دو جانبه در ژنو صحبت بکنن، با توجه به اینکه وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در اون دیدار دو روزه حاضر نبودن، توضیحاتی رو درباره اون دیدار دو جانبه بدن و همچنین اگر سوال باشه پاسخ بدن. پس از این دیدار همچنین دیدار داخلی بین اعضای گروه 5 علاوه 1 برگزار شد و پس از اون به هر حال با توجه به اینکه تیم ملی ایران با نیجریه بازی داشت، هیئت ایرانی به دفتر نمایندگی ایران رفت و در اونجا با جمعی از خبرنگاران ایرانی بازی ایران رو تماشا کردند و روز اول مذاکرات این گونه پیش رفت. اما خبرهایی هم پیرامون این روز اول آمد، مبنی بر اینکه در پس از نیمه شب دوشنبه اعلام شد که هیئت آمریکایی اعلام کرد که گفتگوی کوتاهی بین طرفین ایران و آمریکا برگزار شده درباره مسئله بحران عراق. البته یک مقام آمریکایی گفتش که این گفتگوهایی که آمریکا با ایران داشته و داره درباره مسائل استراتژیک آینده عراق یا همکاری نظامی طرفین نیست، بلکه آمریکا با تمام کشورهای همسایه عراق و طرفهایی که میتونن موثر در این روند باشند گفتگو خواهد کرد و میکنه. موضوع دیگر صحبت‌های معاون وزیر خارجه روسیه بود که او به اختلافات و ادامه یافتن این اختلافات تاکید کرد و موضوع البته تازه نیست، هم آمریکایی‌ها هم ایرانی‌ها درباره این صحبت کرده بودند. البته این مقام روس گفتش که صحبت درباره سانتریفوژها و دامنه غنی‌سازی احتمالاً به مراحل پایانی تلاش برای توافق موکول میشه، از اونجا که آمریکا هم در موضع خودش استوار هست و نظر خودش رو درباره دامنه غنی‌سازی و مثلا کاهش تعداد سانتریفوژها ایران تغییر نداده.
بسیار خوب. حالا اما امروز سه شنبه هم مذاکرات در وین ادامه داره، برای همراهان ما بگو که چه نشست‌های امروز قرار هست که برگزار بشه.
بله، امروز با دو دیدار دو جانبه بین ایران و روسیه، ایران و چین آغاز خواهد شد. سپس محمد جواد ظریف دیداری با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوتی امانو خواهد داشت و پس از اون ساعت 11 صبح به وقت وین 1:30 بعد از ظهر در ایران خواهد بود که 5 علاوه 1 ایران دیدار رسمی اولیه‌شون رو برگزار خواهند کرد. چیزی که مشخص هست اینه که طرفین 5 هفته فرصت دارن برابر توافق ژنو تا بتونن به یک توافق جامع و نهایی دست یابند و اونطور که روز گذشته هم گفته شد کار تدوین پیشنویس و روی کار قضا آمدن مسائلی که قرار هست در این پیشنویس توافق باشه از دور پیشین آغاز شده و طرفین امیدوارن که در این دور بتونن کار تدوین پیشنویس توافق رو پیش ببرن.
خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین با صبحانه با خبر امروز همراه بودی. خدا نگهدار هانا.
روز خوبی داشته باشی.
بسیار خوب، همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر. 13 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته در ایران. شما همراهان سحرخیز رادیو فردا میتونید که با این برنامه ویژه صبحگاهی که به صورت زنده اجرا میشه در تماس هم باشید و برای ما پیامک بفرستید. تکرار میکنم شماره های دریافت پیامک رادیو فردا رو 207-926-011-57-30 مقدار دور از من این شماره ها و 204-220-733-595-555 شماره هاییست که میتونید با ما در تماس باشید. حالا هم فرصتی هست تا با هم بریم و صدای خوب شما رو بشنویم.
من به عنوان یک شهروند ایرانی افتخار میکنم به تیم ملی ایران در این مسابقات شرکت میکند و جدا از برد و باخت از سرمربی و تیم ایران انتظار دارم پیام مردم ایران همانا همدیشتی مسالمت آمیز تمام ملل و به نمایش گذاشتن فرهنگ غنی مرز بوم به تمام دنیا ارائه دهند. حمید ایلخانی پور هستم، راننده کامیون.
آرزوی موفقیت و سلامتی برای رهبر انقلاب و پیروزی برای تک تک بازیکنان ایران در جام جهانی برزیل داریم.
شما خودتون توی رسانه‌های بین‌المللی دیدید که این گروه تروریستی داعش چطور داره جوانای عراق رو، حالا چه شیعه چه هر مذهبی، داره از بین میبره. و این واجب بر ما که وقتی حضرت آیت الله خامنه ای یا حضرت آیت الله سیستانی دستور بفرماین حکم جهاد و فتوا بدن، ما میریم و داعش رو سر جاش میشونیم. با سلام، میخواستم بگم که این گروه داعش که الان توی عراق داره خون ریزی میکنه و این فیلمی که الان پخش شده که اینا چطور دارن برادران ما رو میکشن، همین الان هم که آیت الله سیستانی حتی آیت الله خامنه ای دستور بدن به ما فتوا بدن، همه ما میریم و داعش رو سر جاش مینشونیم.
منزلت آدمی محترمه و جان انسان هم ارزش داره، ولو یک نفر. داعش 1500 نفر یا 700 نفر رو میگه تیرباران کرده، اون هم در یک حالت جنگی. دولت جمهوری اسلامی پاسخ بده، این حدود 8000 نفر رو که در زندان بودن، اسیر بودن، داشتن دوره محکومیتشون رو میگذروندن، اینها رو ظرف 2-3 ماه به جوخه‌های اعدام سپرد. آب هم از آب تکان نخورد، خودشون هم خیلی پاک میدونن آقایون. الان
روحانی ببینید این دوره بر ما، این کشورها داره چی میگذره. یک موش پشدن و اسلحه به دست گرفتن، دارن قتل عام میکنن. وقت این بیت رهبری دارن برای حجاب و بی حجابی جهنم و بهشت دارن بحث میکنن، مردم تو خیابونا دارن میگیرن به اینکه مو چهار تا موشون بیدونه. و اون کسی که شما اعتقاد دارید اون بیت رهبری وضعش بدتر از دربار شاه سلطان حسینه.
الان که اگر خدا بخواد روابطی برقرار بشه با آمریکا و این مشکلات تحریم و اینها برداشته بشه، باز دوباره باید بگردیم دشمن، یک دشمن جدید پیدا کنیم. به نظر من اون هیچ کسی جز روسیه نمیتونه باشه، در اصل هم دشمن ما اونه. به گروگان گرفته مردم ایران رو که بتونه نفت و گازش بفروشه. نیروگاه رو نگاه کنین که 13-14 سال به نم ریشش. دریای خزر رو نگاه کنین که خودش تقسیم کرد و قرارداد نوشت با بقیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیامدهای اقتصادی جنگی که این روزها در عراق کشور همسایه ایران در جریان هست رو امروز در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر رادیو فردا بررسی می‌کنیم. پیامدهای اقتصادی این جنگ در کشور عراق و همینطور از جمله در ایران رو بررسی خواهیم کرد در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس با ما همراه هست. آقای خاوند سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به صبحانه با خبر.
سلام خانم حیدری و خوش صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای خاوند. به حال این پیشروی سریع و شاید غیر منتظره نیروهای داعش در عراق خیلی از معادلات سیاسی رو هم در عراق هم در منطقه و حتی در سطح بین المللی به هم ریخته و تغییر داده. چه پیامدهای اقتصادی این وضعیت میتونه داشته باشه؟
عراق یک زیرزمین استثنایی داره و یک بازار افسانه‌ای. ذخایر فعلی نفت این کشور حدود 140 میلیارد بشکه ارزیابی شده، ولی چون که اکتشاف در بخش مهمی از خاک عراق انجام نگرفته یا ناقص مونده، بعضی ارزیابی‌ها تا 300 میلیارد بشکه هم پیش میرن. از اون مهمتر کیفیت ذخایر نفتی در عراق هست. با میدانهایی که زیاد با سطح زمین فاصله ندارند، فشار در اونها بالا هست، هزینه استحصال در اونها خیلی پایین هست. به همین علت نرخ بازگشت سرمایه در میدانهای نفتی عراق در بالاترین سطوح جهانی است. این فکر قوت گرفته بود که عراق با چنین گنجینه‌ای بیش از پیش به طرف آرامش میره و چون میبایست تقریبا همه زیربناها در اون کشور بازسازی بشه، محافل اقتصادی یک بازار افسانه‌ای چند صد میلیارد دلاری رو برای این کشور پیش بینی میکردن که خیلی از کشورهای دنیا قرار بود در اون سهم داشته باشن، از غربی ها و چینی ها و روس ها گرفته تا قدرت های منطقه‌ای از جمله ایران. ظهور داعش و پیشروی غافل کننده اون خیلی از این پیش بینی ها رو زیر پرسش برد.
آقای خاوند، در این بازار افسانه‌ای که ازش صحبت کردید، ایران اساساً چه جایگاهی داره؟
عراق طی این چند سال به یکی از مهمترین شرکای بازرگانی ایران بدل شده. در سال 2013 ایرانی ها بیش از 6 میلیارد دلار کالا به عراق صادر کردند و فقط 68 میلیون دلار کالا از عراقی ها خریدند. صنعت خودروسازی ایران پیش از اینکه با مشکل تحریم ها روبرو بشه بیش از 90% صادراتش به عراق بود. ایران مواد غذایی، وسایل خونگی، سرامیک، میوه و غیره به عراق صادر میکنه. گسترش جنگ در عراق طبعا این بازار رو برای ایران کوچک کرده.
خب نگاهم بکنیم به موقعیت اقتصادی داعش. این گروه منابع مالی خودش رو چگونه تامین میکنه؟
گویا دست کم بخشی از نیازهای مالی داعش به وسیله بعضی از کشورهای عرب خلیج فارس تامین می شد، ولی این سازمان دیگه نیازی به این کمکان نداره. بعضی از میدانهای نفتی و پالایشگاه ها در عراق و سوریه به منبع مهم درآمد برای داعش بدل شدند. دیگر منبع مالی این سازمان اخاذی هست یا گرفتن مالیات های زورکی. به علاوه در جریان فتح چند شهر از جمله موسل، صدها میلیون دلار دارایی موجود در بانک ها به چنگ این سازمان افتاده. داعش از این منابع برای جذب هواداران تازه استفاده میکنه و بالاخره چند سد بزرگ در دجله زیر سلطه داعش هست با میلیاردها متر مکعب آب. در خاورمیانه تشنه این ثروت کمی نیست.
بله، میبینیم که داعش منابع مالی خودش رو هم گسترش میده. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با ما همراه بودید. سپاسگزارم آقای خاوند و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ خانم هیدری، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
امروز سه‌شنبه 27 خرداد، ما هم مثل هر روز سعی میزنیم به کیوسک مطبوعات و نگاهی میکنیم به روزنامه های چاپ امروز تهران. همراه ما شهرام رفیزاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیزاده سلام و خوش آمدید به این برنامه.
فهیمه خضر هیدری، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده اگه موافق باشید با صفحه اول روزنامه اعتماد آغاز بکنیم که میبینم از قول معاون رئیس جمهوری در امور زنان تیتر زده است که ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها مایه تعجب است.
بله، خانم شهیندخت ملاوردی به نوشته روزنامه اعتماد انتقاد کرده از ممنوعیت هایی که برای ورود زنان به ورزشگاه ها وجود داره و خواهان این شده که اجازه حضور زنان در ورزشگاه ها صادر بشه. تیتر یک روزنامه اعتماد امروز پیامد های یک تصمیم در دولت گذشته هست. 5,500,000 دلار غرامت که ایران باید بپردازه به دلیل لغو سوآپ نفت در دوره وزارت آقای مسعود میرکاظمی. عکسیه که روزنامه اعتماد هم آقای محمد خاتمی رو نشون میده که گفته نمیخواهم و نمیخواهند که به قدرت بازگردم.
به روزنامه شرق هم نگاهی بکنیم که به چاپ دوم رسیده و گزارشی داره خبرنگار شرق که یک شب تا صبح رو در کنار کارتون خواب ها زنان کارتون خواب در تهران سپری کرده و گزارش داده از این موضوع.
بله، این روزها برخی از خبرنگاران روزنامه ها در ایران گزارش های میدانی تهیه می کنند. یکی از این گزارش ها گزارشی است که امروز در روزنامه شرق منتشر شده و یکی از خبرنگاران این روزنامه یک شب تا صبح با زنان کارتون خواب به سر برده و نتیجه اون رو در این گزارش منعکس کرده. تیتر یک روزنامه شرق هم وداع محمد خاتمی با قدرت هست و عکس یک این روزنامه عکس مسابقه فوتبال ایران و نیجریه هست. روزنامه شرق تیتر این گزارش رو شکار یک امتیازی یوزها قرار داده و گزارشی در این باره منتشر کرده.
و جهان صنعت هم در گوشواره سمت چپ عکسی از ماشاءالله شمس الواعظی منتشر کرده که میگوید قوه قضاییه است که موافق بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران نیست.
بله، روزنامه جهان صنعت علاوه بر انعکاس سخنان آقای شمس الواعظی اشاره کرده که آقای حسن روحانی نزدیک یک سال پیش وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران رو داده بود، اما تاکنون این وعده محقق نشده. در تیتر یک همین روزنامه از عقب نشینی دولت درباره طرح سبد کالا خبر داده و گفته که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته که ما از این پس حمایت غذایی از اخشار آسیب پذیر انجام خواهیم داد و سبد کالا حذف خواهد شد. عکسی که این روزنامه هم آقای عبدالله رمضان‌زاده رو نشون میده، سخنگوی دولت آقای خاتمی که این بار گفتگو کرده با روزنامه جهان صنعت، ایشون نزدیک چند سال زندانی بود بعد از انتخابات سال 88 و در این گفتگو گفته که دولت آقای روحانی همچنان مشغول آواربرداری از خسارت‌هایی است که دولت گذشته بر جای گذاشته.
درسته. آقای رفیع‌زاده، به ایران هم نگاهی بکنیم، صفحه اول روزنامه ایران رو چگونه دیدید؟
روزنامه ایران عکسی که خودش رو به آغاز نشست وین با مذاکرات ظریف و اشتون اختصاص داده و تیتر یک این روزنامه هم در تیتر تصاویری که جهان را تکان داد، گزارشی منتشر شده درباره اون چیزی که روزنامه ایران رو نمایش آدمکشی توسط تکفیری ها در عراق توصیف کرده.
بسیار خوب، خیلی کوتاه فرصت داریم که نگاه کوتاهی هم به مردم سالاری بکنیم.
روزنامه مردم سالاری در تیتر یک از آغاز راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه نقدی گزارش داده و از قول آقای نوبخت، محمد باقر نوبخت، این خبر رو منتشر کرده. این روزنامه عکس یک خودش رو باز به دیدار خانم اشتون و آقای محمد جواد ظریف اختصاص داده و گزارشی منتشر کرده در این باره با تیتر همه نگاه ها به سوی وین.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر در همین صبحانه با خبر با شما همراه میشیم.
متشکرم.
ساعت 7:26 دقیقه صبح است در تهران، با ما همراه هستید با صبحانه با خبر. پیام های از شما به دست ما رسیده و فرصت کوتاهی داریم که چند تایی از این پیام ها رو براتون بخونم. نوشتند که در عراق همه فرقه ها باید به رفراندوم خود احترام بگذارند و با تروریسم و اپوزیسیون های افراطی، حزب بعث و تکفیری ها مبارزه کنند و آنها را نابود کنند برای اتحاد عراق یک پارچه که سال هاست ستم دیده. خانم یاقای تهرانی نوشتند که قیمت لوازم و پوشاک پنبه‌ای و نخی در ایران افزایش بسیار زیادی داشته و همین موضوع به نظر ایشون بهداشت و سلامتی جامعه رو به خطر انداخته و خواستند که کسی به داد کودکان برسد. همراه دیگری برای ما نوشتند که بهتر است که آقازاده ها اینقدر سنگ سوریه و لبنان و فلسطین و عراق را به سینه نزنند. مردم ایران آنقدر بدبختی و بیچارگی دارند ولی چه فایده، گوش شنوایی در کار نیست. سپاسگزارم که با ما در تماس هستید و برای ما پیامک میفرستید. حالا اما نوبت میرسه به مروری بر آخرین خبرها از جهان ورزش. فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی با ما همراه هست. میریم و سری میزنیم به جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود در گروه F جام جهانی 2014 برزیل دیشب در شهر کوریتیبا مقابل نیجریه به تساوی بدون گل رسید و یک امتیاز کسب کرد. این نتیجه اولین مساوی و اولین بازی بدون گل جام بیستم بود. تیم ایران در ابتدای این مسابقه با ترکیب علیرضا حقیقی، جلال حسینی، امیر حسین صادقی، مرداد پولادی، پژمان منتظری، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، خسرو حیدری، احسان هاشصفی، اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد به میدان رفت و در نیمه دوم در اواخر بازی علیرضا جهانبخش و مسعود شجاعی هم به عنوان یاران تعویضی به میدان آمدند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران بعد از پایان مسابقه دیشب ضمن رضایت کامل از عملکرد بازیکنانش و کسب یک امتیاز این دیدار گفت تیم را در جام نگه داشتیم و حالا نوبت آرژانتین است. مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان سابق تیم ملی ایران نیز بامداد امروز در برنامه ورزشی شبکه 3 سیما در مورد تساوی مقابل نیجریه اظهار داشت:
اگر ما یه مقدار خودمون بیشتر باور داشتیم میتونستیم بازی رو ببریم. خیلی نیجریه رو خودمون بزرگ کرده بودیم ولی من خیلی خوشحالم که ما بازی اول رو به سلامت تمام کردیم.
روز دوشنبه در اولین بازی گروه F گروه ایران آرژانتین 2-1 بوسنی را شکست داد. در جدول گروه F در حال حاضر آرژانتین با 3 امتیاز اول است، ایران و نیجریه با یک امتیاز مشترکاً دوم هستند و بوسنی بدون امتیاز چهارم. طبق برنامه تیم ملی ایران در دومین دیدار خود روز شنبه آینده 31 خرداد مقابل آرژانتین به میدان می رود. نیجریه هم با بوسنی دیدار خواهد کرد. دیشب همچنین دو بازی گروه جی انجام شد که در مهمترین نتیجه تیم ملی فوتبال آلمان با 4 گل پرتغال تیم رونالدو را در هم کوبید تا به عنوان یکی از مدعیان جدی قهرمانی از حریفان صاحب نام زهر چشم بگیرد. در این دیدار توماس مولر مهاجم جرمن ها 3 گل زد.